السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمايا ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل ششم، پرسودترین معامله.
و انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعباده تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوضهم بالوفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعاليت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقلت من ذا الذي يغرض الله غرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وما أنزلت من نذائرهن في القرآن من تضائيف الحسنات
و خدایا تو کسی هستی که قیمت داد و ستد را بر خودت و به نفع بندگانت زیاد کردی، تو در تجارت با آنها سودشان را و در فراخواندن آنان به سوی خودت سعادت آنها و فراوان بخشیدن از سوی خودت به ایشان را می‌خواهی. پس تو که نامت مقدس و والاست گفتی کسی که نیکی بیاورد پس برای او ده برابر آن خواهد بود و کسی که بدی بیاورد جز به همان اندازه جزایش ندهند. و گفتی حکایت آنان که اموال خیش را در راه خدا انفاق می کنند مانند دانه ایست که هفت خوشه رویاند که در هر خوشه صد دانه باشد و خدا برای هر کسی بخواهد چند برابر خواهد کرد. و گفتی چه کسی به خدا قرض نیکو می دهد تا خدا برای او با افزایش بسیار فزونی بخشد؟ و آنچه از نظایر این آیات که درباره افزایش نیکی ها در قرآن نازل کردی. یک، تجارت با خدا مظهر دیگری از رحمت الهی. در فرازهای پیشین مظاهری از این رحمت بی پایان را از زبان زینت عابدان علیه السلام خواندیم. حضرت سجاد علیه السلام در ادامه دعا به شیوه دیگر مظاهر این رحمت الهی را بیان کرده و فرمودند خدایا تو از کثرت لطف و عنایتی که برای هدایت و تکامل بندگانت داری و می خواهی آنها را برای دریافت رحمت ویژه خود آماده کنی، با استفاده از بیانهای گوناگون آنان را به آن سو تشویق کردی. یکی از این بیانها آن است که خود را با بندگان به منزله دو نفری تصویر کردی که داد و ستد می کنند، با این تفاوت که در اینجا مشتری می کوشد پول بیشتری بپردازد، در حالی که در معاملات هر یک از دو طرف خرید و فروش می کوشند سود بیشتری ببرند، بدین صورت که فروشنده سعی می کند قیمت جنسش را بالا ببرد و در برابر خریدار هم سعی می کند قیمت کمتری بپردازد. در این رابطه ای که تو برقرار کرده ای، اولاً بنده را مالک اعمالش دانسته ای و ثانیاً بهای جنس را نه قیمت عادلانه بازار بلکه 10 برابر یا بیشتر تعیین کرده ای. ثالثاً فروشنده را دعوت کرده ای که جنست را به تو بفروشد و این نهایت لطف توست. خداوند متعال در آیات متعدد برای تشویق بندگان خود به حرکت به سوی سعادت از تعبیر تجارت استفاده کرده است، مانند این آیه نورانی که در آن می‌خوانیم:
هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم،
آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات می‌دهد؟ در حالی که در تجارت خریدار و فروشنده چیزهایی برای مبادله دارند، اما در اینجا بنده از خود هیچ ندارد تا به پیشگاه خدا بیاورد، بلکه هر چه دارد از خداست. این لطف عظیم مالک مطلق هستی است که بنده فقیر خیش را مالک اعمال خودش دانسته و فرموده است: تو کالای خیش را به من عرضه کن تا من آن را به بهای گرانی بخرم. قیمتی هم که برای آن می پردازم به آن اندازه نیست که عادلانه در بازار بر آن نهاده می شود، بلکه 10ها و 100ها برابر ارزش واقعی آن کالا به تو می پردازم. آیا این دعوت چیزی جز لطف بی حد و حصر مولای مهربان است؟ دو، عالی ترین مشتری برای کار و سرمایه انسان.
و انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادک،
خدایا تو کسی هستی که قیمت داد و ستد را بر خودت و به نفع بندگانت زیاد کردی. واژه صوم به معنای گفتگوی خریدار و فروشنده برای کم و زیاد کردن قیمت است تا آنان به توافق برسند. در این فراز امام علیه السلام به خداوند متعال عرض می کنند: تو در این معامله قیمت را به ضرر خود و به نفع بندگانت بالا برده و قرار گذاشته ای چیزی را که ارزش خاصی دارد با 10 برابر قیمت خریداری کنی. چه کسی چنین سخاوتمندانه معامله می کند؟
تورید و ربحهم فی متاجرت املک و فوضهم بالوفادت علک و زیادت منک،
تو در تجارت با آنها سودشان را و در فراخواندن آنان به سوی خودت سعادتشان و فراوان بخشیدن از سوی خودت به ایشان را می‌خواهی. خداوند متعال در این داد و ستد با بندگان خواهان سود آنان است. او به سود احتیاجی ندارد و بدین منظور این معامله را انجام می‌دهد که راهی برای سود رساندن به بندگانش بکشاید. خدای مهربان می کوشد بندگان به سویش بروند و بر او وارد شوند تا از آنها به صورتی بهتر پذیرایی کند و بیشتر به آنان ببخشد. امام سجاد علیه السلام با ذکر برخی آیات قرآن مجید گونه ای دیگر از مظاهر رحمت خدا را به تصویر کشیدند، مانند این آیه که در آن خداوند متعال فرموده است:
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يجزون.
کسی که نیکی بیاورد پس برای او ده برابر آن خواهد بود و کسی که بدی آورد جز به همان اندازه جزایش ندهند. خداوند متعال پاداش کار نیک را افزایش می دهد، اما اگر کسی کار بدی انجام داد به همان اندازه‌ای که کار بدش ارزش منفی دارد کیفر می بیند و این کیفر هم بدین سبب است که اختیاری بودن افعال انسان ایجاب می کند وی در برابر کار خوب پاداش دریافت کند، اما در مقابل کار بد نتیجه‌ای بد بر کارش مترتب شود. امام علیه السلام این آیه را هم ذکر کردند.
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة والله یضاعف لمن یشاء.
حکایت آنان که اموال خیش را در راه خدا انفاق می کنند مانند دانه ایست که هفت خوشه رویاند که در هر خوشه صد دانه باشد و خدا برای هر کسی بخواهد چند برابر خواهد کرد. در این آیه خداوند متعال برای تشویق بندگان خیش به عمل نیک انفاق در راه خدا مال انفاق شده آنان را به دانه ای تشبیه کرده است که در کشتزاری کاشته شود و 700 دانه از آن به دست آید، چنان که گویا خدا زمینی را برای بندگانش فراهم کرده است تا آنها با اعمال نیک خود در آن بذر بیفشانند. به همین صورت خدا هم مالک زمین، هم مالک بذر و هم مالک بذر پاش است. اما مسئله را چنان تصویر فرموده که گویا زمین از آن او نیست و بذر پاش هم با نیروی خودش کار می کند و می خواهد از زراعتش بهره ببرد. با این فرض خداوند متعال خطاب به بندگان خود می فرماید: اگر این بذری که می پاشید در راهی باشد که من تعیین می کنم، نتیجهش به میزان 700 برابر عاید خود شما می شود. خدای بخشایشگر پیش از این پاداش عمل نیک را به میزان 10 برابر تعیین فرموده بود، اما در اینجا آن را تا 700 برابر افزایش می دهد. البته 700 برابر هم سقفش نیست، بلکه خدا برای هر کسی بخواهد آن را بیشتر می کند. الله یضاعف لمن یشاء. شاید آیه مورد بحث بیانگر این حقیقت باشد که مراتب ارزش کار متفاوت است و مرتبه معرفت، اخلاص و ایثار اشخاص در تعیین ارزش کار مؤثر است. کسی که معرفتش بیشتر است و با اخلاص بیشتری کار انجام می‌دهد و گذشت بیشتری دارد و ایثار می‌کند، استحقاق دریافت پاداش بیشتری هم پیدا می‌کند. با وجود چنین تجارت پرسودی بهتر این است در راهی زراعت کنیم که خدا تعیین کرده است. شاید در این آیه اقتضای اولیه کلام این بود که خداوند متعال به جای انبتت رویاند بفرماید تن به تو می رویاند، اما از فعل ماضی استفاده کرده است تا قضیه را به صورتی یقینی و تشکیک ناپذیر نشان دهد. گویا خداوند متعال می فرماید اصلاً این هفت خوشه رویده است و در هر خوشه 100 دانه وجود دارد. در پایان آیه هم آمده است والله یضاعف لمن یشاء، و خدا به هر کس بخواهد پاداش بیشتری عطا می کند، تا نشان دهد 700 برابر هم سقف بخشش خدا نیست. وقتی خدا می فرماید برای هر کسی بخواهد، می دانیم خواست خدا گزاف نیست تا بی جهت به یکی بیشتر و به دیگری کمتر عطا کند، بلکه مشیت الهی تابع حکمت اوست. پس هر جا حکمت حق اقتضا کند بیش از 700 دانه هم عطا می شود، مانند آنجا که عمل با اخلاص و ایثار بیشتری انجام شود. سه، قرض خواستن خدا از سرمایه خود. آیه دیگری که حضرت سجاد علیه السلام تلاوت فرمودند این است:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟
چه کسی به خدا قرض نیکو می دهد تا خدا برای او با افزایش بسیار فزونی بخشد؟ این آیه نیز بیانی دیگر برای تشویق مردم به انجام دادن کار خیر است تا بدین ترتیب آنان لیاقت دریافت رحمت‌های ویژه الهی را به دست آورند، لیاقتی که جز از طریق انجام دادن افعال ارادی حاصل نمی شود و حتی فرشتگان هم توان دست یافتن به آن را ندارند. بیان زیبای خداوند متعال در این آیه لطیف‌ترین سخنی است که در این مقام می توان گفت. مالک و صاحب ما لباس هستی بر تن من پوشانده، قوایی به ما عطا فرموده، نعمتهایی همچون زمین و آب و هوا و ماه و خورشید را برای من فراهم آورده و اسبابی مانند علم و هوش و توان کار را به ما مرحمت کرده است تا توانستیم اندک اندوخته‌ای برای خیش جمع‌آوری کنیم. اما حقیقت این است که خودمان و مالمان ملک صاحب هستی هستیم و تمام وسایلی هم که از آنها استفاده کرده ایم از آن خداست. اما خدای مهربان فرض می کند همه اینها مال ماست، چنان که گویا اصلاً خودمان آنها را آفریده ایم و این مال هم حقیقتاً ملک ماست. آنگاه خداوند متعال فرموده است این مال خود را به من قرض بده. در آیات پیشتر خدا فرموده بود جنسی را به من بفروش، یعنی تو جنسی داری و من هم جنسی دارم و آنها را با یکدیگر مبادله می کنیم. اما در اینجا می فرماید به من قرض بده و گویا در مقامی است که چیزی ندارد و می خواهد از ما قرض بگیرد. خدای مهربان حتی این بیان را هم به کار می گیرد تا ما را وادار کند در راهش انفاق کنیم و این انفاق را قرض گرفتن از ما محسوب می کند. شاید به سبب همین تعبیرات بوده است که برخی افراد نادان گفتند
ان الله فقیر و نحن اغنیا.
به راستی خدا فقیر است و ما بی‌نیازیم. آنان بدان سبب این کلام بی ادبانه را به زبان آوردند که گمان کردند خداوند متعال واقعا از ما قرض می‌خواهد، چون به مال و ثروتمان احتیاج دارد و به بیان این آیه خواسته است از ما قرضی بگیرد. این بیان لطیف خداوند متعال که نهایت لطف و رحمتش به بندگان را نشان می‌دهد، دستاویزی برای سوء استفاده نابخردان شده است و آنان چون این کلام گستاخانه‌ای بر زبان راندند، در حالی که خدا با این زبان کوشیده است مردم را به انجام کارهای خوب وادار کند تا به این وسیله آنان استعداد استفاده از رحمتهای بی پایان الهی را به دست آورند. و این بدان معناست که این روشها و مثالها در قرآن به صورتهای مختلفی ذکر شده است و در همین دعا هم حضرت سجاد علیه السلام می فرمایند
و ما انزلت من نظائرهن فی القرآن من تضائیف الحسنات.
و آنچه از نظایر این آیات که درباره افزایش نیکی ها در قرآن نازل کردی، و این بدان معناست که آیات دیگری با این مضامین وارد و در آنها سعی شده است با استفاده از بیانات گوناگون انسانها به انجام دادن کارهای خیر و دوری از کارهای زشت کشانده شوند تا بدین صورت آنها لیاقت برخورداری از رحمتی بی پایان را به دست آورند که از فرط عظمت حتی نمی توان آن را تصور کرد. چهار، حکمت مثال‌های خدا. یکی از نکته‌هایی که کمتر به آن توجه می‌شود این است که خداوند متعال در قرآن کریم برای تشویق بندگان به ثواب‌های اخروی و دریافت رحمت‌های ابدی تعبیراتی را به کار برده است که نظایر آن را در دنیا می‌توان یافت. مثلا فرموده است ما شما را به باغ‌هایی می‌بریم که نهرهای آب در آنها جاری است. این تعبیرها به خصوص برای کسانی که در سرزمین‌های خشک، بی آب و علف و کوهستانی مانند حجاز زندگی می‌کنند بسیار جاذبه دارد. معمولاً در قرآن از میان میوه‌ها بیشتر انگور و خرما ذکر شده است، زیرا مخاطبان این کتاب آسمانی بیشتر با این میوه‌ها آشنا بودند و اگر چیزهای دیگری ذکر می‌شد، چون هنوز آنها را نچشیده بودند، انگیزه چندانی در آنان پدید نمی آمد. اگر برای ما هم میوه هایی را توصیف کنند که اصلا آنها را ندیده ایم و هیچ تجربه ای درباره مزه و دیگر خصوصیات آنها نداریم، هر قدر هم بگویند آن میوه ها مزه ای عالی و لذیذ دارند، چندان انگیزه ای برای به دست آوردن آنها نخواهیم یافت. مگر اینکه بر اساس کنجکاوی دوست داشته باشیم آنها را تجربه کنیم. در برخی سفرهای خود به کشورهای آسیای شرقی مانند اندونزی و مالزی میوه‌هایی را دیدم که اصلاً شبیه آنها را تا آن زمان ندیده و مزه‌ای مانند مزه آنها را نچشیده بودم. توصیف چنین چیزهایی که انسان تجربه‌ای درباره آنها ندارد، او را چندان به حرکت و تلاش برای به دست آوردنشان وادار نمی‌کند. اما اگر به انسان چیزهایی را وعده دهند که خود از آنها استفاده و لذتشان را تجربه کرده است، برای رسیدن به آنها انگیزه بیشتری پیدا می‌کند. این حقیقت را می‌توان در رفتار کودکان مشاهده کرد. بدین صورت که وقتی به کودکان باهوش خوراکی تازه‌ای داده می‌شود که پیشتر آن را ندیده‌اند، زود به آن چنگ نمی‌زنند، بلکه ابتدا با احتیاط آن را مزمزه می‌کنند تا مطمئن شوند مزه‌اش را می‌پسندند. چه بسا اگر خداوند متعال برای تشویق ما به نعمت‌های بهشتی که حتی تصوری از آنها نداریم به همین بیان اکتفا می‌کرد که در بهشت نعمت‌های لذت بخش وجود دارد که برای شما تصور پذیر نیست، بسیاری از انسان‌ها انگیزه‌ای برای کسب آنها پیدا نمی‌کردند. در بهشت حقیقتاً نعمت‌هایی هست که ما توان تصورشان را نداریم، اما خداوند متعال در قرآن تنها به این نعمت‌های فوق‌العاده بسنده نکرده و در کنار آنها از نعمت‌هایی سخن گفته است که آنها را می‌شناسیم، مانند گوشت پرنده، انگور، خرما و مانند آن. ذکر این مثال‌ها که مردم آنها را تجربه کرده‌اند در ایجاد انگیزه مؤثرتر است. خداوند متعال در قرآن کریم درباره کسانی که اهل سحرخیزی‌اند فرموده است:
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء.
هیچ کس نمی‌داند چه چیزی برای آنها از آنچه مایه روشنی چشم است نهفته شده. همه ما می‌دانیم این وعده صادق است و حتماً لذتی فوق‌العاده برای چنین کسانی مهیا شده است. البته معمولاً چنین وعده‌ای برای همه انگیزه ایجاد نمی‌کند، ولی اگر برای همین کار حوریان چنین و چنان وعده داده شود، بسیار بیشتر اثر خواهد داشت. خدا بر اساس لطف خود چنین حقایقی را به زبانی بیان کرده که ما بتوانیم تصوری از آنها داشته باشیم. البته این بدان معنا نیست که در بهشت انگور و خرما وجود ندارد. مسلماً در بهشت هر چه بخواهیم هست، چنان که در قرآن می‌خوانیم:
و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین
و در آن هر چه دلها میل دارند و چشمها لذت می‌برند وجود دارد. مقصود این است که علت انتخاب انگور و خرما در قرآن این است که مخاطبانش این نعمتها را می شناختند. اگر مخاطبان قرآن کسانی دیگر و در جایی دیگر می بودند، شاید مثالهای دیگری هم آورده می شد. البته در قرآن کریم در توصیف نعمتهای بهشت این تعبیر هم به کار رفته است: ولدینا مزید و نزد ما بیشتر هست و منحصر به اینها نیست. اما همین آیه آن اثر را ندارد که آیاتی مانند و انهار من عسل مصفا و نهرهایی از عسل صاف شده بر ما می‌گذارند. البته بار دیگر تأکید می‌کنم که این سخن بدان معنا نیست که مثال‌های بیان شده در قرآن واقعی نیستند، بلکه همه آنها قطعا وجود دارند، اما آنقدر نعمتهای بالاتری هست که جا دارد انسان آنها را طلب کند و چون ما تصوری از آنها نداریم چندان برای من محرک نیستند. خداوند متعال بدین سبب چنین بیانی را برای تشویق ما به انفاق در راه خودش انتخاب کرده است که معمولاً انسانهای متمدنی که در شهرها و روستاها دور هم زندگی می کنند در امور روزمره خود به خرید و فروش و معامله و مبادله احتیاج دارند و همان گونه که می دانیم در معامله ها فروشنده و خریدار می کوشند سود بیشتری به دست آورند. چون ما دائماً با این مسئله سر و کار داریم، خداوند متعال هم چنین مثالهایی را مطرح کرده و فرموده است: شما فروشنده و من خریدار. شما در هر بازاری معامله کنید، در نهایت می توانید سودی محدود به دست آورید. اما من بابت جنسی که از شما می خواهم 10 برابر به شما سود می دهم. اگر انسان اهل فکر و تدبر باشد، جز اینکه همواره فقط با خدا معامله کند، اصلا اندیشش به چیزی دیگر مشغول نمی شود. پنج، قرض دادن به خدا تنها سود حقیقی. اگر در جایی بابت سرمایه سود بی حد و حصر بدهند، آیا هیچ انسان عاقلی سراغ جای دیگر می رود؟ مالک همه ی هستی به ما انسانها می فرماید: سرمایه و مالتان را به من قرض دهید، من به شما سود بی حد و حصر خواهم داد. بخشش خدا حد و مرزی ندارد و سقفی برای آن مشخص نشده است. اگر خدا با این بیان ما را به سوی خود می‌خواند، بدین سبب است که همه انسان‌ها معنای سود را درک می‌کنند. خداوند متعال خطاب به انسان‌ها می‌فرماید: اگر می‌خواهید مال خیش را قرض دهید و در ازای آن سود دریافت کنید، آن را به من قرض دهید. و بدانید شما به هر کس و هر جای دیگری مال خود را قرض دهید که ربا و افزایش بگیرد، هرگز ربا و افزایش نخواهید داشت. چنان که در قرآن می خوانیم:
و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.
و آنچه از ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت. و آنچه از زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید، فزونی خواهد یافت. پس تنها آنان افزایش دهندگانند. اهل ربا می پندارند مالشان افزایش می یابد، اما از نظر خدا اینها افزایش نیست بلکه ضرر است، ولی آنها درک نمی کنند. این وعده خداست که تصریح فرموده: اگر به من قرض دهید چند برابر سود دریافت خواهید کرد. چه کسی از خدا راستگوتر و با اعتبارتر است؟ مشکل ما این است که این آیات و روایات مربوط به آنها را بسیار شنیده و خوانده ایم و دیگر به این گونه سخن گفتن و شنیدن عادت کرده ایم و این سخنان را جدی نمی گیریم. به راستی اگر کسی باور کرده باشد که جایی بسیار معتبر وجود دارد که در ازای کالایی چند برابر سود می دهند، چرا در آنجا سرمایه گذاری نکند؟ سرمایه گذاری نکردن نزد خدا ناشی از ضعف ایمان است. در واقع ما این وعده های حق را به درستی باور نکرده ایم و به همین سبب خداوند متعال به شکل های مختلف ما را به معامله کردن با خودش تشویق کرده است. در قرآن کریم در قالب بیانی کریمانه آمده است:
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم.
ای کسانی که ایمان آوردید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات می‌دهد؟ این بیانات نهایت لطف الهی برای ما بندگان ضعیف، قاصر و کم دانش است تا بتوانیم ارزش معامله با خدا و بندگی او را درک کنیم. خداوند متعال می داند ما تا چه اندازه به سود بردن علاقمندیم و برای به دست آوردن سود چقدر می کوشیم. از این روی به ما هشدار می دهد که تمام تجارت‌های دنیوی و منافع حاصل از آن محدود است و سرانجام به پایان خواهد رسید. اما تجارتی وجود دارد که می تواند انسان را برای همیشه سعادتمند کند و از عذاب ابدی رهایی بخشد و این یعنی سود بی نهایت. خداوند متعال با بیانی کریمانه و مهربانانه از ما می پرسد آیا می خواهید چنین تجارت پرسودی را به شما نشان دهم؟ اگر اندکی دقیق تر فکر کنیم حقیقتاً از این باب شرمنده می شویم که خدای بزرگ با ما بندگان ناچیز این گونه سخن می گوید. ما انسانهای ضعیف و فقیر اصلاً چه سرمایه‌ای داریم که بخواهیم به خدا قرض دهیم؟ با وجود این خدای مهربان با استفاده از چنین بیانی با ما سخن می گوید. هرچند سوء استفادگران بگویند معلوم می شود خدا تهی‌دست است. ما بندگان ناچیز باید حقیقتاً از او درخواست کنیم توفیق استفاده از چنین فرصت ارزشمندی را به ما عنایت فرماید. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.